سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود خطاب به نیروهای آمریکایی در قطر بار دیگر گفت که اگر هنگام خروج قوای آمریکا از افغانستان در سال 2021 در اقتدار می بود، پایگاه هوایی باگرام را که به گفته او نزدیک به چین است رها نمی کرد. او بار دیگر ادعا کرد که این پایگاه هوایی در حال حاضر تحت اشغال چین است. دونالد ترامپ که در دور نخست ریاست جمهوری خود توافق صلح دوحه بین آمریکا و طالبان را امضا کرد، پیش از این نیز از خروج ناگهانی نیروهای آمریکایی از افغانستان در دوران ریاست جمهوری بایدن انتقاد کرده و آن را برای آمریکا شرم‌آور خوانده بود. نیروهای آمریکایی در پایان ماه آگوست سال 2021، زمانی که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بود، از افغانستان خارج شدند و با این خروج طالبان کنترل تمام افغانستان را به دست گرفتند. حکومت آمریکا به رهبری بایدن بر اساس توافقی که در دوحه بین ایالات متحده و طالبان در دوران ریاست جمهوری قبلی دونالد ترامپ حاصل شده بود، نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج کرد. جی شنکر وزیر خارجه هند و امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان درباره تقویت همکاری ها میان دو طرف تلفنی گفتگو کردند. آقای شنکر در حسابش در شبکه ایکس روز پنجشنبه نوشت که مکالمه خوب شام امروز با امیر خان متقی داشته است. وزیر خارجه هند همچنین نوشته که در این مکالمه تلفنی بر دوستی سنتی با مردم افغانستان و حمایت مداوم از نیازهای توسعه‌ای آنان تاکید کرده است. از سوی دیگر وزارت خارجه طالبان اعلام کرده که جانبین درباره تقویت روابط دو جانبه، تجارت و افزایش سطح روابط دیپلماتیک گفتگو کردند. پیش از این در ماه جاری خورشیدی، آنند پرکاش نماینده خاص و مدیر کل بخش افغانستان، پاکستان و ایران در وزارت خارجه هند در سفر به کابل با امیرخان متقی دیدار و گفتگو کرده بود. گفتگوی تلفنی وزیر خارجه هند با سرپرست وزارت خارجه طالبان چند روز پس از حملات هند به برخی اهداف در پاکستان صورت می‌گیرد. در افغانستان بانک روز پنجشنبه خبر داد که به هدف تسهیل در معاملات نقدی و بیرون نمودن بانکنوت‌های مندرس از چرخه اقتصادی، بیش از 840 میلیون افغانی بانکنوت‌های فرسوده را در زون شمال کشور حریق کرده است. خبر می‌افزاید که این بانکنوت‌ها شامل انواع 10، 20، 50، 100، 500 و 1000 افغانی بود. این پول پس از شمارش دقیق و زیر نظارت هیئت موظف بانک حریق شده است. بانک مرکزی افغانستان قبل از این نیز بارها از سوختاندن بانکنوت‌های مندرس خبر داده است. و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در ترکیه با اسد حسن شیبانی همتای سوری خود ملاقات کرد. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا گفت که آقای روبیو از علاقمندی حکومت سوریه برای صلح با اسرائیل، تلاش‌ها برای پایان دادن به نفوذ ایران در این کشور و تعهد به مشخص کردن سرنوشت شهروندان آمریکایی مفقود یا کشته شده در سوریه استقبال کرد. وزیر خارجه آمریکا در این دیدار همچنین بر اهمیت رعایت حقوق بشر همه سوری‌ها بدون در نظر گرفتن قومیت یا مذهب آنها تاکید کرده است. از سوی دیگر خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داد که وزیران خارجه سوریه و آمریکا درباره جزئیات لغو تحریم‌های واشنگتن علیه دمشق، بهبود روابط دو جانبه و راه‌های برقراری روابط استراتژی گفتگو کردند. آقای شیبانی این دیدار را ثمربخش و سازنده توصیف کرده است. پایان اخبار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما شاگردای عزیز و نازنین. امیدوارم هر جای که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. هر جایی که هستین دلتان شاد باشه، لبتان خندان باشه. شاگردای عزیزم، شاگردای نهایت مهربانم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم و تقاضای از شما دارمی است که تا آخر درس با ما باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگرد عزیز و نازنینم، آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم و بفهمیم که درس امروز ما در مورد کی می باشه و ای که درس چندم ما هست. شاگرد عزیز و نازنینم، درس 26 ما و شما می باشه. موضوع درس در مورد شربتگاه است. در دل تاریکه‌های جنگ و آوارگی، سرنوشت زنی از افغانستان و یا هم دختری از افغانستان به جهانیان پیام درد و امید را رساند. شربت گل و ای بانو در یک خانواده پشتون نمادی از مقاومت و معصومیت مردمی است که جنگ خانه‌هایشان را ویران کرد و آنها را به آوارگی کشند. همچنان شاگرد عزیز و نازنینم، عکسی که در سال 1964 میلادی در کمپ مهاجرین ناصر باغ از او گرفته میشه فراتر از یک تصویر ساده رفتک و این عکس چشمهای سبز او را به سمبول از رنجها و مبارزات مردم افغانستان تبدیل کرد. شربتگل دختری که روزگار ناشناخته بود و امروز یادآور قدرت و پایداری یک ملت در برابر مشکلات است. شاگرد عزیز و نازنینم، درس امروز ما در مورد شربتگل می باشه و امیدوار هستم پیش از این که درس امروز را آغاز کنیم همگی تان کتاب و کتابچه نزدتان داشته باشین تا نکات مهم درس امروز را یادداشت کنین. خب شاگرده عزیز و نازنینم، شربتگل در سال 1972 میلادی در یک خانواده پشتون به دنیا آمده که در اوایل دهه 1980 بوده، زمانی که نیروهای شوروی به افغانستان حمله کردن و ای که خانواده شربتگل از این حادثه بسیار آسیب شدیدی را اینا دیدن و بر اساس برخی روایت ها پدر و مادرش در نتیجه حمله ها کشته شده، ولی او همراه خواهر و برادرانش به کمپ مهاجران ناصر باغ در مرز افغانستان و پاکستان مهاجرت کرد. با این حال شربتگل بعدا گفت مصاحبه‌ای که داشته که پدرش زنده بوده و ای که مادرش به دلیل بیماری اپاندیسک چه کرده فوت کرده از دنیا رفتن. همچنان شاگرد عزیز و نازنینم، در سال 1964 بوده که یک عکاس از مجله نشنل جیوگرافیک برای یک تهیه گزارش و عکس از تأثیرات جنگ به کمپ های امی مهاجرون که بوده در مرز افغانستان و پاکستان، این گزارشگر برای تهیه گزارشش و یا هم یک کاس سفر میکنه و او عکسی را از شربتگل میگیره که بعدن این عکسی که یک کاس گرفته به شهرت جهانی میرسه و به عنوان یک از معروف ترین تصاویر این مجله انتخاب شد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، توی قسمت درس فهمیدین که شربتگل کی هست و در کجا به دنیا آمد و ای که عکاسی از ای بانو عکس گرفته. خب شربتگل ای بانو در مکتب کمپ مهاجرین ناصر باغ درس می خوانده و ای که مکری از اود و دیگر دخترای کمپ عکس گرفته بودم یکاس و ای اقدام مورد انتقاد قرار می گیره، چرا که گفته بودن که عکس ها که گرفته شده از امی کمپ های مهاجرین همگیشان چی بوده؟ بدون اجازه بوده و عکس های اینا بدون اجازه گرفته شده بوده و این کار کاملا برخلاف فرهنگ پشتون ها بوده که اینا یک از فرهنگ هایشان ای بوده که زنا نباید در بیرون از خانه دیده شوه و ای که چه برسه از اونا با عکاسی عکس بگیره و در مجله های نارچی کنه به چاپ برسانه. خب در ماه جون 1965 بوده که عکاسی با عنوان دختر افغان در مجله نشنال جیوگرافیک چه میشه عکسی بانو و یا هم ای دختر شربتگل منتشر میشه و این تصویر چهره معصوم شربتگل را با چشمان سبز زیبایی که داشته ای را به نمایش میگذاره و به نمادی از مشکلات جنگ افغانستان تبدیل میشه و این عکس دانسته که توجه جهانی را به وضعیت افغانستان جلب کنه. خب شاگردای عزیز و نازنین، ما شما فهمیدیم که در ماه جون بوده که عکس ایبانو گرفته شده و بعدها در مجله به چاپ رسیده و ای که در بدن ای عکس دانسته که توجه جهانی را به وضعیت افغانستان جلب کنه. همچنان شهرت جهانی که ای عکس بدن به خود اختصاص داده و یا هم کسب کرده ای بوده که عکس شربتگل 3 بار در جلد مجله نشنال جیوگرافیک استفاده شده. یکی اولین بار در جون 1965 زمان انتشار اولیه ای عکس بوده، دومین بار در اپریل 2002 هنگامی که معرفی دوباره شربتگل بوده و ای که سومی هم در سال 2013 به مناسبت 125 سالگی تأسیس مجله نشنال جیوگرافیک بوده از عکس شربتگل استفاده میکنه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما همچنان در این سلاید در مورد فیلم مستند و نظریات شربتگل میپردازیم که در ماه مارچ 2002 بوده. مستندی به عنوان پیدا کردن دختر افغان ساخته میشه و منتشر میشه و بعد در سال 2022 شربتگل در مصاحبه با روزنامه میگه که ای اکس برای او مشکلات زیادی را ایجاد کرد و او گفته که اگر میدانستم چنین تأثیری خواهد داشت هرگز اجازه گرفتن او اکس را نمیدادم. خب بخاطر از اینکه گفتیم ای بانو گفته بوده که مشکلات زیادی بر ای بانو ایجاد کرده و ای میگه که اگر من میدانستم که مشکلات بر من این عکسی مشکلات را ایجاد میکنه، حالا مشکلات که با وجود آمدن از خودش میباشه و ما شما معلوماتی در او باره نداریم، گفت هرگز اجازه نمیدادم. خب شاگرد عزیز و نازنینم، تأثیرات فرهنگی عکس چی میباشه؟ ای که شربتگل بیاد میاره که روز امی عکاس که اسمش مکرهی بوده به مکتب کمپ ناصر باغ میایه و از او عکس میگیره. پس از انتشار عکس خانوادهش به شدت ناراحت میشن و ای اقدام را خلاف فرهنگ افغانی میدانن و او گفته که در فرهنگ افغانی عکس گرفتن از جایگاه زنان خوبی نداره، یعنی ما شما و یا هم در فرهنگ افغانی عکس گرفتن از خانم ها و بدن که اونا باز به مجلات استفاده شوه اونقدر خوب نیست و اونقدر مردم از این کارها استقبال نمی کنن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، نتیجه گیری می داشته باشیم از درس امروز ای که شربتگل دختر افغانی که در سال 1972 به دنیا آمد و پس از مهاجرت به کمپ ناصر باغ در پاکستان و در سال 1964 توسط عکاسی از او عکس گرفته می شم که به نماد مشکلات جنگ افغانستان تبدیل میشه و بدن این عکس جهانی میشه. اما شربتگل بدن میگه که این شهرت برای او مشکلات فرهنگی و اجتماعی را ایجاد میکنه و کرده و عکس او نمادی از درد و رنج مردم افغانستان است و ای که تأثیرات فرهنگی همچنان داشته و ادامه داره. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما هم در مورد شربتگل بود و ما فهمیدیم که این دختر جوان و یا همین خانم کی بوده و چگونه به شهرت رسیده. خب کارخانگی تانی است که شاگردای عزیز و نازنینم، خلاصه درس امروز را در کتابچه ایتان و یا هم در دفترچه ایتان یادداشت میکنین و ای که در کنارش که درس امروزتان را شما مرور میکنین، میخوانین نکات مهمش از زمانی که و یا هم خلاصه درس را نوشتن حفظ میکنین. در کنار شاگردای عزیز و نازنین و درس هایی که در هفته های گذشته در روزهای گذشته شما خواندین همگیشان هم مرور میکنین و به خاطر مسپارین. شاگردای عزیز و نازنین، امیدوار هستم که درس امروز براتان مفید واقع شده باشه، یک چیز جدیدی را از درس امروز یاد گرفته باشین و ای که دوباره تاکید میکنم که حرفای ما یادتان نره که درس و همچنان کارخانگیتان یادتان نره که درس امروز را میخوانین، مرور میکنین در کنارش درسای گذشتهتان را. خب شاگردای نهایت لایقم، شاگردای با انگیزه ما، درس ما در همینجا با پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به خداوند یک و یک تا میسپارم. روز همگیتان خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به تک تک شما شاگردای عزیز و نازنین. امیدوار هستم هر جای که هستین جور و صحتمند باشین، دلتان شاد باشه و لبتان خندان باشه. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم و امیدوار هستم که تا آخر درس با من همراه باشین و مرا تنها نگذارین. شاگردای عزیز و نازنینم، در طول تاریخ سرزمین ما شاهد زنان بزرگی بودند که با شجاعتشان، غیرت و عشق به وطن نام خود را جاودانه کردند، که یکی از این زنهای بی‌نظیر کسی نیست جز خانم اینو، زنی که قصه های دلاوریش در دوره احمد شاه بابا از خانه های کندهار به سراسر پختوانخواه گسترش یافت. اینو همسر یک سرباز لشکر درانی بود و ای که شانزنی بودن که حتی در سخت‌ترین شرایط شرافت و وفاداری به وطن را بالاتر از احساسات شخصی قرار داد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بیاین سفر به زندگی بانو شجاع داشته باشیم و بفهمیم که چگونه یک زن با اراده قوی تانست الگویی از وفاداری و شجاعت و افتخار ملی باشه. شاگردای نهایت عزیزم، پیش ازی که درس امروز هم را آغاز کنیم، از همگی شما خواهش دارم که در کنارتان قلم و کتابچه داشته باشین تا ای که تمام نکات که از درس امروز مهم باشه یاد میگیرین، همگی شما در کتابچه هایتان نوت کنین و درس 27 ما شما می باشه. آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم. شاگردای عزیز و نازنینم، در قدم نخست یک معرفی کوتاه می داشته باشیم از این خانم، که خانم اینو یک زن شجاع و وطن دوست افغان بود که در دوره احمد شاه بابا در کندهار ایشان زندگی می کردن و ای که همسر اینا یک سرباز لشکر دورانی بود و در مورد شجاعت و دلاوری هاش قصه های زیادی در کندهار و همچنان در سراسر پشتوانخواه بین مردم نقل می شده و رد و بدل. همچنان خانم اینا یک بار شوهرش را که از قرارگاه لشکر احمد شاه بابا فرار کرده بوده به خانه اجازه نداد و او را دوباره به قرارگاه فرستاد، چون شوهرش در جنگی که احمد شاه بابا حضور داشت همراه با دیگر افراد در او جنگ شرکت کرده بود. خب احمد شاه بابا به همراه لشکرش از هندوستان به سوی کندهار در حال حرکت بود و ای که بعد از ای که نزدیک شدن به کندهار و رسیدن به آنجا، در امو شب احمد شاه بابا به لشکر دستور داد که در آنجا توقف کنه و تا صبح حرکت نکنند. یک از این سربازا لشکری که خانهش در همو منطقه بود بدون اجازه از قرارگاه بیرون رفت و به خانهش و همچنان به خانه آمد. خب و ای کسی نبود جز شوهر خانم اینو. اینو با خوشحالی از شوهرش پرسید و درباره وضعیت احمد شاه بابا سوال کرد. خب شوهرش از جنگ برگشته و ایشان با خوشحالی از ایشان استقبال کرده و سوال کرده. خب بعد از ای که در باز کرده از شوهرش پرسان کرده اینو که از سفر هندوستان با پیروزی آمدی، و بعدش شوهرش جواب میده که بله. بعدن دوباره خانم اینو میپرسه که آیا احمد شاه بابا هم بخیر آمد؟ او امشب کجاست؟ و دوباره شوهر خانم اینو جواب میده که بله، احمد شاه هم بخیر آمد و امشب اونا در قرارگاه همراه با لشکر میباشه. و این هم گفتگوی خانم اینو و شوهرش بعد از مدتا که احمد شاه بابا با پیروزی از هندوستان برگشته بوده بود. خب شاگردای عزیز و نازنینم، سلایت بعدی را میبینیم که در مورد ای خانم و همچنان در مورد ای سرباز که شوهر ای بانو بوده چه میباشه. خب زمانی که دوباره خانم اینو میپرسه که چطور میشه که او در قرارگاه باشه و تو به خانه آمدی، خب دوباره میگه که اگر مردمی را بفهمن برای ما تنخات زدن، یعنی خانمش از اینکه شوهرش بدون اجازه از قرارگاه آمده بود و ای که احمد شاه بابا هم مطلع نبوده از یوزا، از این ای که اونا قرارگاه را ترک کردن، بدن خانمش نگران بود که مبادا اگر مردم بفهمن برای ما خود بسیار بد بود، و او شوهرش را دوباره به قرارگاه بازگردان، یعنی شوهرش خواهش کرد که دوباره به قرارگاه برگرده و دروازه خانه را برای شوهرش بست تا با این کارش از تنه مردم جلوگیری کنه. خب زمانی که روز بعد احمد شاه بابا از این جریان مطلع میشه، دستور میده که خانم اینو را به حضورش بیارن و خانم اینو برای احمد شاه بابا تبریک میگه و درباره شب گذشته تمام اتفاقات که رخ داده بود را برش توضیح میده. و احمد شاه بابا دوباره به پاسخ ای خانم میگه که آفرین بر تو، ای کار تو قابل تحسین است و احساس شریفانه و تربیت افغانی تو قابل ستایش است. خب یعنی ای واکنش احمد شاه بابا بود که بسیار از کار خانم اینو خوشحال شده بوده، ای که ایشان شریفانه و ای که یک احساس خوبی داشته و شوهرش را نگذاشته و گفته که دوش به دوش اونا باید تو هم در امان جا باشی. خب بعد از او احمد شاه بابا تحت تأثیر احساس وطن دوستی خانم اینو قرار میگیره و به او مالکیت یک کارز را اهدا میکنه و ای کارز به نام اینو کارز شناخته میشه و ای که در مسیر قندهار قرار داره. همچنان شاگردای عزیز و نازنین، قبر خانم اینو در ولسوالی دامان در یک تپه کوچک به نام اینو کارز دفن شده و در سال 1354 هجری قمری با سنگ مرمر ساخته شده است. خب شاگردای عزیز و نازنینم، تا قسمت فهمیدین و بعضی معلومات هایی که در مورد خانم اینو و دانشتان اضافه شد، سلایت بعدی را میبینیم که در مورد خانم اینو میباشه. ای که روی سنگ قبر خانم اینو نوشته شده که ای قبر از زن شجاع و با غیرت پشتون از قندهار، دختر عبدالله و نواسه سعدالله می باشم. همچنان در سال 1175 هجری قمری پس از فتح جنگ احمد شاه بابا ای کارز را به خاطر غرور ملی و عالی والی بخشیده. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ای قبر یادگار در دوره جمهوریت در تاریخ 20 ماه 1354 بعد دستور والی کندهار محمد ایوب عزیز ساخته شده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، خانم نو یک زن شجاع و وطن دوست افغان بود که در دوره احمد شاه بابا در کندهار زندگی میکد و به خاطر شجاعت و وفاداریش به وطن معروف میباشه. از جمله زمانی که شوهرش را از قرارگاه لشکر فرار کرده بود، ایشان شوهر خود را به خانه راه نداد و او را دوباره به قرارگاه فرستاد. احمد شاه بابا هم از شجاعت ای بانو قدردانی میکنه و به او مالکیت کاریزی به نام اینو کاریز را اهدا میکنه و قبر ای بانو در ولسوالی دامان کندهار واقع شده و به عنوان نمادی از شجاعت وفاداری یک زن افغان شناخته میشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم کم کم با آخر درس نزدیک شدیم و ای که کار خانگی امروزتان ای می باشه که خلاصه از درس امروز را نوشته کنین در کتابچه ایتان و در کنارش درس امروز و درس های روز قبل را مرور داشته باشین. قسمی که همیشه بر شما یادآور شدیم که درس هایتان را مرور کنین، اما امروز این یک بخشی از کارخانگیتان می باشه در کنار ای که درس امروزتان چیزایی که امروز یاد گرفتین یا داشت کردین و یا هم به خاطر سپردین همگیش پیشتان مرور می کنین. در کنارش درس هایی که از درس اول تا به امروز ما شما خواندیم همگیش یک بار مرور می کنین و مرور کنین، بخاطر از این که خوب است درسای گذشته تان هم همین قسم فراموش نمیشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بازم در آخر درس میخوایم یک بسیار خلاصه کوتاه از درس امروز را بر شما بگویم. ای که موش درس امروز ما در مورد خانم اینو بود که ایشان در دوره احمد شاه بابا در کندهار زندگی میکرد و ای که ایشان شوهرش یک سرباز لشکر دورانی بود که ای شوهرش باز امراه احمد شاه بابا از به جنگ هندوستان که رفته بوده به سوی کندهار در حال حرکت بوده، اینا بدون از ای که شوهرش از مثلا از احمد شاه بابا اجازه بگیره بدون اجازه از قرارگاه بیرون می آیه و به خانه می آیه و بعد از او خانمش از این موضوع که مطلع می شه شوهرش را دوباره روان می کنه و بعد از او که احمد شاه بابا از این موضوع آگاه می شه بسیار خوش می شه و استقبال می کنه و احساس شریفانه و تربیت افغانی خانم اینو را ستایش می کنه. در کنارش برای ای خانم یک کاریز را اهدا میکنه و ای که ایشان در سال 1354 هجری قمری برش امی قبرش با سنگای مرمر ساخته میشه و ای که ایشان در ولسوالی دامان در یک تپه کوچک به نام اینو کاریز دفن شده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم از درس امروز ما بود. امیدوارستم که یک چیز خوب و جدیدی را آموخته باشین. شاگردای نهایت گرامی، درس امروز ما در همینجا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به الله پاک و بی نیاز میسپارم. وقت همگی تان خوش. خدا نگهدار.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
به نام الله پاک و بینیا. سلام و عرض و ادب دارم خدمت همه شما عزیزان و خوبان. امیدوار هستم در هر کجای زیکره خاکی هستید لباس عافیت بر تن داشته باشید و روزهای خوب و خوش را در کنار فامیل های محترمتان سپری کنید. خوش آمدید میگم همه شما عزیزان را به یکی دیگر از سلسلت صنف سلامت عاطفی با مظهر پوپلزی. امیدوار هستم شما عزیزان موضوعات درسی قبلی را با شکل درست آموخته باشین و درک کرده باشین و با اشتیاق کامل پسند فرموز حاضر شده باشین. خب عزیزان دل، در این جلسه قصد داریم روی موضوع بزرگ داشت نقاط قوت بحث کنیم و بیشتر در مورد تاثیرات این فرایند در روح زندگی ما و روح سلامت عاطفی و سلامت روان ما بدانیم. پس امیدوار هستم تا پایان سلام در کنار ما باشید و مرا تنها نگذارید. خب عزیزان دل، بین که بحث ما را با این سوال آغاز کنیم که نقاط قوت چی هستند؟ خب نقاط قوت به ویژگی ها، مهارت ها و توانایی های اشاره دارند که افراد به طور طبیعی در آن برتری دارند. خب از جمله ویژگی ها میتونیم به مهارت های اجتماعی، خلاقیت، قدرت رهبریت، توانایی های تحلیلی و نواری اشاره کنیم. خب شناخت و بزرگداشت این نقاط قوت به یک فرد کمک میکند تا در زندگی خود موفقیت های بیشتر داشته باشه و اهداف بیشتر به خود تعیین کنه و به خاطر رسیدن به اهداف خود آگاهانه تلاش کنه و وقت خود را مدیریت کنه. خب در کل ای باعث میشه که افراد احساس رضایت بیشتر و احساس شادی در زندگی داشته باشن. خب عزیزان دل، شما میدونین که در دنیای امروز اهمیت شناخت و بزرگداشت نقاط قوت فردی به عنوان یکی از ابزار مؤثر در رشد و توسعه شخصی و اجتماعی یک فرد شناخته میشه. خب این روی کرد نه تنها به بهبود کیفیت زندگی فرد کمک میکنه، بلکه میتونه در تعاملات اجتماعی و عملکردهای حرفه‌ای یک فرد تاثیرات خیلی مثبت داشته باشه. خب در کنار این عزیزان دل، بزرگداشت نقاط قوت نقش قابل ملاحظه بر سلامت روان ما داره عزیزان دل. خب تحقیقات نشان میده که بزرگداشت نقاط قوت میتونه تاثیرات مثبت بر سلامت روان افراد داشته باشه. خب افرادی که به نقاط قوت خود توجه میکنن معمولا در برابر استرس و چالش ها خیلی مقاوم هستن و با صبری عمل میکنن و احساس شادی و رضایت بیشتر از زندگی دارن. خب این هم باعث میشه که احساسات منفی و اختلال های روانی مانند افسردگی، اضطراب، احساس تنهایی در وجود این افراد به ندرت دیده شود یا هم خیلی کاهش پیدا کنند. خب این افراد میتونن براحتی احساسات و مشکلات خود را کنترل کنند و در مقابل مشکلات و چالش ها خیلی صبور باشن و آگاهانه واکنش نشان بدن، یعنی واکنش های نشان بدن که مناسب و سالم باشه و تصمیمات درست بگیرن و قسم عمل کنند که تصمیماتشان و واکنش‌هایشان منفی نباشه و خدای نخواسته کدام عواقب منفی را با خود نداشته باشه. خب در کناری باید بگیم که افراد معمولا اعتماد به نفس خیلی قوی می داشته باشن و همواره تلاش میکنن که به خاطر اهداف خود تلاش داشته باشن، پشتکار داشته باشن و به اهداف خود برسن. در کناری یکی از ویژگی‌های دیگه افرادی است که از تجربه های جدید درگز حراس ندارن و مشتاق تجربه های جدید هستن و اشتیاق و علاقه فراوان و تجربه های جدید دارن. خب این افراد معمولا به ویژگی ها و نقاط قوت خود تمرکز میکنن عزیزان دل و خود را از مقایسه های بیمورد، از مقایسه های منفی و از مقایسه های غیر ضروری دور نگه میدارن. خب عزیزان دل، در کناری باید با نقش نقاط قوت در توسعه مهارت‌های اجتماعی همچنان باید که اشاره کنیم. خب عزیزان دل، شناسایی و بزرگداشت نقاط قوت نه تنها بر فرد بلکه بر روابط اجتماعی فرد همچنان تاثیر مثبت داره. خب افراد با این روی کرده یا هم با شناخت نقاط قوت خود میتونن در برقراری ارتباطات مؤثر و همکاری های سازنده تر با افراد دیگر عمل کنن و
روابط را بر اساس احترام، اعتماد و همکاری با دیگران روابط مثبت را ایجاد کنند. خب باید بگیم که میتونه با بهبود شبکه‌های اجتماعی و افزایش حس تعلق با جامعه همچنان منجر شود. خب همچنان باید اشاره کنم که بزرگ داشت نقاط قوت به افراد کمک میکنه تا طرز فکر مثبت‌تر را در زندگی خود جا بدن. این طرز فکر میتونه باعث افزایش امیدواری، ایجاد انگیزه و تقویت صبری و تاباوری در افراد شود. افرادی که توانایی های خود را میشناسند و از آنها بهره برداری میکنند و طرز طبیعی انرژی مثبت را در وجود خود ایجاد میکنند. و بدون شک زمانی که گونه افراد در کنار ما باشه، زمانی که گونه افراد با ما رابطه داشته باشن، اینها با انرژی طبیعی که دارن، با طرز فکر مثبت که دارن، میتونن که انرژی مثبت را به ما همچنان منتقل کنن. یعنی یه افراد انرژی مثبت را به اطرافیان خود همچنان چی میکنن؟ منتقل میکنن. خب عزیزان دل، در مورد بعدی باید از تاثیرات بزرگداشت نقاط قوت در محیط کار بگیم. خب عزیزان دل، شناخت و بزرگداشت از نقاط قوت در محیط کار میتونه که منجر به افزایش بهره‌وری و کارایی تیم‌ها شود. خب مدیران و رهبران سازمان‌ها و دفترها با شناسایی نقاط قوت اعضای تیم خود میتونن وظایف را به گونه‌ای تقسیم کنن که هر فرد در حوزه‌ای که مهارت داره، قوت داره عمل کنه. خب بدون شک شما میدونین که رویکرد نه تنها به بهبود عملکرد تیم کمک میکنه، بلکه همچنین میتونه که رضایت شغلی را افزایش بده و در کار همگی در یک محیط باشن که میتونن در حوزه مربوط خود کار کنن، در حوزه مربوط خود با اشتیاق کار کنن، تلاش کنن و به اهدافی که دارن در زمان کم و نتایج بسیار خوب چی کنن؟ دست پیدا کنن و به یه اهداف برسن. شما میدونین عزیزان دل، زمانی که افراد استعدادها و نقاط قوت خود را بشناسن و روی آنها حساب کنن، میتونن موفقیت‌های بیشمار را در زمینه‌های متفاوت به دست بیاورن و حتی ناممکن‌ها را چی کنن؟ در بعض موارد ممکن بسازن. پس متوجه باشین عزیزان دل که هر شخص از خود نقاط قوت و مهارت‌های منحصر به فرد خود داره و چیزی که لازم است این است که ما روی این نقاط تمرکز کنیم و کوشش کنیم که این نقاط را پیدا کنیم. با شناسایی، با درک این نقاط، ما میتونیم که به اهدافی که داریم در مدت زمان بسیار کوتاه برسیم و در کل یک زندگی با رفاه، یک زندگی خوش را داشته باشیم و رضایت بیشتر از زندگی داشته باشیم. همچنان این رویکرد به ما کمک میکنه که سلامت روان بهتر داشته باشیم و بتونیم که از خود در مقابل چالش ها، در مقابل مسئولیت های سنگین به شکل درست محافظت کنیم و با چیزی که میخواییم دست پیدا کنیم. خب عزیزان دل، در کنار این موضوعات باید داشته باشین که به خاطر درک و بزرگداشت نقاط قوت، ما بدون شک نیاز به خودآگاهی داریم که من همواره در جلسات از نقش خودآگاهی در هر فرایند، در هر موضوع یادآوری کردیم. خب عزیزان دل، در موضوع بزرگداشت نقاط قوت همچنان باید بگویم که خودآگاهی یکی از ارکان کلیدی در فرایند شناخت نقاط قوت است. افرادی که از توانایی‌های خود و نقاط قوت خود آگاهی دارند میتوانند انتخابات مناسب‌تر و انتخابات درست داشته باشند. این افراد میتوانند که عرفه‌ای‌تر عمل کنند و این آگاهی نه تنها به افراد کمک میکند تا در عرصه‌های مختلف زندگی خود موفق‌تر باشند و به اهداف خود دست پیدا کنند، بلکه این آگاهی به افراد کمک میکند تا اعتماد به نفس خود را افزایش بدن و اعتماد به نفس بالا داشته باشن. زمانی که فرد اعتماد به نفس بالا داشته باشه، بدون شک میتونه به خاطر رسیدن به اهدافی که داره تلاش کنه و اهداف درست و قابل دستیابی را در زندگی خود تعیین کنه. پس باید داشته باشین عزیزان دل، هر کس از خود بعض از نقاط قوت متفاوت داره و نیاز داریم که این نقاط قوت را شناسایی کنیم و روی نقاط کار کنیم. هر کس از خود مهارت های منحصر به فرد خود داره، هر کس در یک زمینه خاص در یک زمینه مهارت داره و میتونه در یک زمینه چیکونه فعالیت مناسب تر داشته باشه. پس حساب کردن روی خود ما، تمرکز بر نقاط مثبت ما و استفاده از این نقاط مثبت نه تنها میتونه که سلامت روان ما را چیکنم بهتر کنه، بلکه میتونه که در زندگی اجتماعی ما و همچنان در زندگی عاطفی ما، در زندگی کاری ما میتونه که بسیار چی باشن، مثبت عمل کنه و ما را یاری کنه تا یک فرد مثبت در جامعه باشیم، یک فرد باشیم که اهداف مشخص داشته باشیم و به خاطر اهداف خود آگاهانه تلاش کنیم و با دیگران همچنان الگو باشیم و با دیگران همچنان روحیه بدیم. خب عزیزان دل، در نتیجه باید بگوییم که بزرگ داشت نقاط قوت به عنوان یک رویکرد روانشناختی میتونه که تاثیر خیلی عمیق، تاثیر خیلی مثبت بر زندگی فردی و اجتماعی ما داشته باشه. خب از شناخت خودتان تا ارتقای سلامت روانتان و همچنان از تقویت روابط اجتماعیتان تا بهبود عملکردهای شغلیتان، عملکردهای تحصیلیتان، نقاط قوت نقش اساسی در موفقیت ها و در سعادت افراد ایفا میکنه. بنابراین توجه داشته باشین که بزرگ داشت از نقاط قوت را همواره در مرکز توجه خود قرار بدین تا بتوانین یک زندگی سالم و روان سالم داشته باشین. خب عزیزان دل، این بود موضوعات درسی امروز و امیدوار هستم که شما از مطالب امروز خسته نشده باشین و قسم امروز شما در پایان یک فعالیت خیلی کوچک دارین. خب عزیزان دل، در این فعالیت من از شما میخوایم که یک قلم و کاغذ بردارین و 3 تا 4 مورد از نقاط قوت خود را نشته کنین. هدف این چی هست؟ یعنی مهارت ها، یعنی ویژگی ها، چیزی را که فکر میکنین درش خاص هستین و دوست دارین در خودتان، ویژگی های مثبت که شما روش حساب میکنین را در این ورق نشته کنین و در کنارش در مورد این نقاط قوتتان با یکی از دوستانتان و یا هم میتونین با یکی از اعضای فامیلتان بحث کنین و همچنان میتونین که از اونا در مورد این نقاط قوتتان میتونین که بازخورد بگیرین که نظر اونا چی است. خب زمانی که بحثتان خلاص شد، زمانی که نوت برداریتان تمام شد و نشته کردین نقاط قوتتان 3 تا 4 مورد را، بعد از اون در پایان ما از هر کدامتان میخوایم که یک جمله تشویق کننده به خودتان بنویسید که نشان بده که شما بر نقاط قوتتان ارزش قائل هستین و نقاط قوتتان برتان ارزش داره. خب عزیزان دل، هدف این فعالیتی است که با شما کمک کنه تا خودتان را بهتر بشناسین و روی نقاط قوتتان حساب کنین و از اونها بتونین که در موارد مختلف، در زمینه‌های مختلف با شکل درست چیکارین استفاده کنین تا بتونین که به اهدافی که تعیین کردین برسین. خب و این باعث میشه که شما اعتماد به نفس بیشتر پیدا کنین. خب عزیزان دل، این بود موضوعات درسی امروز. امیدوار هستم که از موضوعات درسی خسته نشده باشین و موضوعات با شکل درست تعقیب کرده باشین. وقت برنامه تمام است تا اینکه ما یک بار دیگر با یکی از موضوعات جدید در خدمت شما عزیزان و خوبان قرار میگیرم. همه شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. فراموش نکنید که فعالیت انجام بدهید و همیشه مطالعه داشته باشین. مطابق اوقاتتان خوب و خوش. الله بدرود عزیزان دل.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
خلقه یک تا یگانه. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما نازنینان و خوبان. امیدوار هستم هر کجایی که هستید لباس عافیت بر تن داشته باشید و روزهای خوب و خوش را در کنار فامیل‌های محترمتان سپری کنید. خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما نازنینان قرار دارم. خوش آمدید میگم همه شما نازنینان را به یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با مهسه هر پوپلزی. خب عزیزان دل، در این جلسه قصد بر آن است که روی موضوع تنظیم هدف که بدون شک که از فرایند مهم در زندگی ما و در سلامت روان ما هست بحث کنیم و بیشتر با تاثیرات این فرایند در زندگی ما و روابط ما و سلامت روان ما آشنا شویم. پس امیدوار هستم تا پایان سوم در کنار ما باشین و مرا تنها نگذارین و مطالب را با شکل درست تعقیب کنین. خب عزیزان دل، تنظیم هدف چی هستی و یا هم تنظیم هدف یعنی چی؟ خب تنظیم هدف فرآیند است که در آن افراد یک یا چند هدف مشخص را تعیین می‌کنند تا به سوی آنها در حرکت شوند و به خاطر رسیدن به آنها تلاش کنند. خب این فرآیند نه تنها به معنی تعیین اهداف عملی است، بلکه به عنوان ابزار برای افزایش انگیزه و بهبود کیفیت زندگی شناخته میشه. هدف گذاری به افراد کمک میکنه تا مسیر روشن را برای دستیابی به خواسته هایشان، آرزوهایشان تعیین کنه و در مواجهه با ترس ها، چالش ها و مشکلات اراده قوی داشته باشن، اراده پایدار داشته باشن و با اراده قوی در مقابل این چالش ها و موقعیت های دشوار مبارزه کنن. خب عزیزان دل، شما میفهمید که تنظیم اهداف یا هم تنظیم اهداف بدون شک نقش قابل ملاحظه در همه جنبه های زندگی ما داره. از این جمله میتونیم که به نقش این فرایند و یا هم توصیل فرایند در سلامت روان ما اشاره کنیم. عزیزان دل، متوجه باشین که تنظیم هدف توصیل قابل توجه بر سلامت روان افراد داره. خب بدون شک زمانی که افراد از خود اهداف مشخص دارن و برای خود اهداف مشخص را تعیین کردن، این افراد معمولا احساس کنترل بیشتر بر زندگی خود پیدا میکنن و رضایت بیشتر در زندگی خود می داشته باشن. خب که امیان میتونه با کاهش احساسات منفی مانند استرس، استراب، افسردگی کمک کنه. خب وجود اهداف به افراد احساس معنا و هدف را در زندگی میده و میتونه با افزایش خودباوری و اعتماد به نفس منجر شود. در کناری تحقق و یا هم رسیدن به اهداف کوچک میتونه حس موفقیت و رضایت را در زندگی افراد افزایش بده و در نتیجه باعث افزایش روحیه و شادابی در یک فرد شوه. به طور کلی باید بگویم که تنظیم هدف به عنوان یکی از ابزار موثر برای بهبود سلامت روان و کیفیت زندگی شناخته میشه و شما ایره میفهمین کسی که در زندگی خود هدف داره همواره فکر میکنه که در زندگی خود یک معنا داره و زندگیش معنا داره. متوجه باشین عزیزان دل، بسیاری از مشکلات روانی، بسیاری از اختلالات روانی مانند افسردگی، استرس، استراب به دلیل این وجود میاد که افراد از خود اهداف مشخص ندارن و به خاطر یک هدف تلاش نمیکنن و زندگی خود هدر میدن. معمولا افرادی که هدف دارن اونا احساس شاید سرشان بعض مشکلات باشه و شاید با بعض از چالش ها مواجه شون، ولی این افراد میفهمند که زندگیشون یک معنا داره و تلاش هایشون بالاخره یک نتیجه داره. به می خاطر اینا از تلاش خود، از زحمت خود، از مصروفیت خود هیچگاه خسته نمیشن و برعکس لذت میبرن. و معمولا این افراد که در زندگی خود هدف دارن از اختلالات روانی بسیار بدور می باشن. پس به خاطر داشتن روان سالم ما نیاز داریم که در زندگیمون اهداف داشته باشیم و به خودمون اهداف را چی کنیم؟ مشخص و تعیین کنیم. خب در کناری باید بگویم که تنظیم هدف باعث افزایش انگیزه میشه. تنظیم هدف تاثیر مستقیم بر انگیزه افراد داره. عزیزان دل، وقت اهداف مشخص و روشن هستن معمولا افراد احساس میکنن که وظیفه برای انجام دادن دارن و این وظیفه اونا را به جلو در حرکت مندازه. هدف گذاری میتونه انگیزه را افزایش بده و احساس خودکارآمدی را در یک فرد تقویت کنه و همینجه است که افراد روی خود حساب میکنن، افراد روی خود باور میکنن و برکت میشن به خاطر تلاش کردن و رسیدن به اهداف خود و در کل زندگیشون یک معنا پیدا میکنن. علاوه بر این باید بگویم که فرد با رسیدن به اهداف کوچک احساس ایره میکنه که میتونه که به هدف بزرگ خود همچنان تا دست پیدا کنه و هدف بزرگ خود را همچنان دنبال کنه و رسیدن به هدف کوچک برشی احساس را میده که این چیز در دنیا ممکن نیست و اگر هدف بعدیش بزرگم باشه با تلاش با برنامه ریزی میتونه که با او هدفم برسه و این باعث میشه که فرد احساس موفقیت و رضایت بیشتر در زندگی داشته باشه. خب عزیزان دل متوجه باشیم که بسیاری از فرایند هستن که روی تنظیم هدف های ما تاثیر میگذاره. پس بیایید بپردازیم به بررسی و حرف زدن در مورد این فرایند ها. در قدم اول بین که یک اشاره داشته باشیم با نقش احساسات در هدف گذاری. عزیزان دل احساسات نقش کلیدی در فرایند هدف گذاری را ایفا میکنه. خب تجربه احساسات مثبت و رضایت در حین تعیین و دنبال کردن اهداف میتونه به ایجاد انگیزه و پایداری و امیدواری در یک فرد کمک کنه، اما ممکن است چالش های عاطفی مانند ترس از شکست، استرس، استراب مانعی از رسیدن به اهداف میشن، یعنی مانند یک چالش عمل میکنن و در مقابل رسیدن به اهداف ما قرار میگیره. خب شناخت احساسات و یادگیری تکنیک های درست، یادگیری تکنیک های سالم و منظم و مناسب میتونه که با ما کمک کنه که این چالش ها را مدیریت کنیم و میتونه ما را قوی بسازه و در کل ما را میتونه که وادار به این بسازه که بری معنی غلبه کنیم و بتونیم که با مو طوری که میخواییم با مو روالی که میخواییم به خاطر رسیدن به هدف ما در حرکت باشیم و در زندگی ما هدف داشته باشیم، هدف تنظیم کنیم و به خاطر رسیدن به ما تلاش کنیم. در کناری باید یک اشاره کنم به تاثیر محیط بر تنظیم هدف. عزیزان ذهن متوجه باشین که محیط یک نقش قابل ملاحظه در تنظیم هدف داره. خب محیط اجتماعی و فیزیکی فرد تاثیر عمیق بر فرایند تنظیم هدف داره. افراد معمولا با ویژه در جامعه که در جامعه اجتماعی خود که معمولا تحت تاثیر نظریات تجربیات تظاهرات دیگران قرار دارن، معمولا اینها چی می باشن؟ تحت تاثیر می باشن که اینمی نظریات، اینمی تجربیات، اینمی انتظارات اهداف از اینها را همچنان تحت تاثیر قرار می ده. خب باید بگم که محیط های حمایتی می تونه با ایجاد انگیزه بیشتر و تسهیل در رسیدن به اهداف به ما کمک کنه. معمولا انسان هایی که مثبت هستن، انسان هایی که ما را حمایت عاطفی می کنن، اگر ما در محیط باشیم که یک محیط باشه که افراد تسهیل کرده باشه، افراد حمایتگر باشه، بدون شک ما میتونیم که انگیزه بیشتر پیدا کنیم و بر ما رسیدن رای رسیدن و اهداف ما ای افراد بر ما چی کنن؟ روشن‌تر بسازن و هموارتر بسازن. اما در مقابل اگر ما در محیط باشیم که محیط منفی باشه و غیر حمایتی باشه، ممکن هست که مانع از پیشرفت ما شود. خب به همین دلیل ایجاد یک محیط مثبت و حمایتگر مانند تعامل با افراد که اهداف مشابه به ما دارند یا هم شرکت در گروه های حمایتی میتونه به بهبود فرایند هدف گذاری ما کمک کنه و ما را در دستیابی به اهداف ما یاری کنه. خب تحلیل محیط های مختلف و تاثیر آنها بر سلامت روان و انگیزه به یک فرد کمک میکند تا تصمیمات بهتر در باره چگونگی تنظیم و رسیدن به اهداف خود بگیرد. خب عزیزان دل ما شروع کردیم که بعض از چالش ها بعد از مشکلات و بعد از معنی چی می باشم وجود می داشته باشد در تنظیم هدف ما. خب بیاییم که بحث ما را کم عمیق‌تر بسازیم و کم عمیق‌تر روی معنی بحث کنیم. خب تنظیم هدف معمولا با چالش های خاصه مواجه می باشه. خب معنی روانشناختی ماننده ترس از شکست، استرس، استراب، عدم اعتماد به نفس میتونه مشکلات را در فرایند ایجاد کنه. خب شناسایی معانی و راهکارهای مقابله با آن مانند تقویت خودآگاهی و ایجاد شبکه های حمایتی میتونه به ما کمک کنه تا به این چالش ها غلبه کنیم و مجددا به مسیر هدف گذاری ما برگردیم و اهداف را که داریم با غلبه بر این مشکلات و موانع به دست بیاریم و در اون راه که هدف ما هسته در اون راه گام برداریم. خب عزیزان دل، یکی از موضوعاتی که من میخوایم روش یک اشاره کوتاه داشته باشم و به نظر من مهم است، شما میدونید که ما باید در زندگی خود همواره در هر عرصه زندگی خود همواره باید الگوها داشته باشیم. الگوها همواره به ما کمک میکنند تا فرایند را درک کنیم و بفهمیم که چگونه میتونیم به اهدافی که داریم، به مقاصدی که داریم برسیم. با تعقیب کردن راههای اونا، با استفاده از تجربیات اونا، ما میتونیم که آسان‌تر به اهداف ما برسیم. خب من میخوام یک اشاره کوتاه به ویژگی های افراد موفق در هدف گذاری داشته باشیم، یعنی کدام افراد در هدف گذاری خود موفق هستن و افراد موفق چگونه هدف گذاری میکنن. خب از این در متوجه باشیم که افراد موفق معمولا ویژگی های خاص دارن که آنها را در تنظیم و دنبال کردن اهدافشان متمایز و یا هم متفاوت میسازن. خب این ویژگی ها شامل تعیین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت هست. خب عزیزان دل، افراد موفق همواره اهداف کوتاه مدت و دراز مدت دارن. خب اهداف کوچک و اهداف کوتاه مدت میتونه که با ما امید و انگیزه بده که ما میتونیم به اهداف دراز مدت ما و اهداف بلند مدت ما همچنان برسیم. همچنان یه افراد در ارزیابی منظم و ارزیابی درست از پیشرفت‌های خود دارن و انعطاف پذیر هستن و میتونن که با سادگی اگر نیاز باشه در امو پلانی که دارن به خاطر رسیدن به اهداف خود اگر نیاز ببینن میتونن که تغییرات را ایجاد کنن و تغییر وارد کنن، یعنی از ایجاد تغییر نمیترسن. خب این ویژگی ها به افراد کمک میکنن تا آسان‌تر به اهداف تعیین شده خود برسن. خب عزیزان دل، در نتیجه باید بگویم که تنظیم هدف یک ابزار قدرتمند در بهبود کیفیت زندگی شخصی و حرفه یک فرد می باشد. با استفاده از رویکردهای علمی و روانشناختی در تنظیم اهداف، افراد قادر به افزایش انگیزه، غلبه بر موانع و دستیابی به موفقیت ها خواهد بود. خب بنابراین تقریب شروع و پیشبرد فرایند هدف گذاری می تواند به عنوان اولین گام و به عنوان اساسی ترین گام در مسیر رسیدن به اهداف ما باشن و اهداف ما را چی کنن؟ تعیین کنن و با ما کمک کنن که با استفاده از راهکارها با ما کمک میشن راهکارها که به اهداف خود برسیم. خب عزیزان دل، موضوعات درسی امروز ما تا همینجا بود و وقت برنامه هم رو به اتمام است. من آگزیر به خدافزی هست. شما عزیزان هستم، امیدوار هستم که موضوعات درسی امروز را به شکل درست درک کرده باشین و از موضوعات خسته نشده باشین. تا که یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار میگم، همیتونه بالای پاکر پی نیاز میسپارم. بدرود.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف 7 الی 12 و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
زن هستم، دختر هستم، خواهر هستم، رفیق و همسر هستم، مادر هستم. دو حرف و یه حجالی که به منان بزرگ و باشه به نامر هستم. سیاست نه زیبه نه من هستم. زن هستم، زن هستم، من زن در زندگانی